الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أن يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بعد از اینکه فرمود در ایمان حقیقی اجمال کافی نیست باید به صورت تفصیل انسان به خدا و ملائکه خدا و کتابهای الهی و انبیای الهی و قیامت یا ایمان بیاورد فرمود برخی به حسب ظاهر به بعضی از این عناوین اجمالا مؤمنن اما در مقام تفصیل میبینید بر اساس نؤمن به بعض و نکفر به بعض ایمان ندارند. در بخش های سیاسی ولای کافر را میپذیرند. یعنی اگر یک کافری بر اینها حکومت بکند میپذیرند. اما مؤمنی بخواهد بر اینها حکومت کند نمیپذیرند. همچنین ولای محبت و همچنین ولای نصرت فبود الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اونگاه تحلیل کرد فبود ایبتغون عندهم العزه اینها که کافران را به ولا میپذیرند خواه ولای حکومت خواه ولای قضا خواه ولای نصرت خواه ولای محبت منظورشون چیست آیا هدف اونها این است که عزیز بشوند فکر میکنند پیش کافران عزت وجود دارد این چنین نیست زیرا همه عزت مال خداست بعد فرمود بقد نزل علیکم این نزله فاعلش همون خدای عزیز است و تعلیق حکم بر وضع هم علیت را اشعار دارد یعنی خدای عزیز بر شما چنین حکمی را به چنین قانون را نازل کرده است این یه اعلان خطری هم هست نه نسبت به کافران و منافقان که عزیز نیستن نسبت به کسانی که میکوشن رابطه خود را با کافر و منافق حفظ بکنن هشدار داد فرمود خدای عزیز چنین آیه نازل کرده است وقد نزل علیکم یعنی کسی که تمام العزه پیش اوست یه همچه دستوری داد در بحث های توبه مغفرت و مانند آن فرمود خدای رحیم چنین حکمی نازل کرده است در بحث هایی که مربوط به وسعت رزق و امثال ذالک است فرمود خدای رزاق چنین حکمی را دستور داد این تعلیق حکم بر وضع مشعر به علیه است اما وقتی بفرماید تمام العزه پیش خداست و این خدایی که تمام العزه پیش اوست چنین حکمی صادر کرده است این یه اعلان خطری است یعنی اگر برخلاف این عمل کردید گرفتار ذلت خواهید شد این مطلب اول که فقط نزل علیکم ضمیر به همون خدای عزیز برمی‌گردد مطلب دوم آن است که اگر کسی محفلی تشکیل داد به فکر استهزای آیات الهی و استهزای انبیاء و مرسلین بود این معصیت است و جزء گناهان کبیره و اگر کسی مستمع چنین مجلسی بود اون هم استماعش جز گناهان کبیر است ولی اگر کسی در این جلسات شرکت کرد نه گوینده بود نه مستمع می نشست این بر او واجب است که نهی از منکر کند و اگر نهی از منکر نکرد حداقل آن است که این جلسه را ترک کند و اگر جلسه را ترک نکرد معلوم می شود که نه نهی از منکر می کند نه از جلسه معصیت فاصله می گیرد این به دو گناه مبتلا خواهد شد این شخص سوم مثل شخص اول دوم نیست چون این راضی به کفر نیست برخلاف اون مستمع که راضی به کفر است مستمع واقعا کافر است به صورت مؤمن یعنی مسلمان یعنی منافق است
و منافق با کافر یکسان است. اما قسم سوم و گروه سوم کسانی هستند که قلبا ناراضی هستند، منتها شهامت نهی از منکر را ندارند یا شهامت ترک جلسه حرام را ندارند. قهرن چنین گروهی معصیت کردند، اما این که ذات اقدس الله فرمود اون جلسه را ترک کنید و اگر نکردید مثل اونها اید انک اذن مثل هم، گروه دوم با گروه اول واقعا مماثلن، یعنی کسانی که مستمع استهزا هستند، راضی به کفرن و راضی به کفر کافر است و چنین انسانی مثل کافر است، مماثل تام است. ولی گروه سوم که راضی به کفر نیستند، فقط در جلسه حرام شرکت میکنند، منتهای معصیت کبیره را انجام دادن که نهی از منکر نکردن یا معصیت کبیره دیگری را مرتکب شدن و اون یست که مجلس حرام را ترک نکردن. چنین گروهی مثل کافرانند در مقام عمل، نه مثل کافرانند در مقام اعتقاد. این که فهمود اینکه ازن مثل هم، این مواصله در اون معنای جامع بکار رفت که هم شامل منافق می شود که مثل کافر است در همه امور، و هم شامل فاسق می شود که مثل کافر است در بخش عمل، در بخش اعتقاد. نه، صرف نشستن حکم تماثل را دارد. منتها اون تا که مستمعن مثل واقعی هستند، مثل مواصل در اعتقادن، اونهایی که نشستند ولی اعتقاد ندارند، راضی به کفر نیستند، تماثل در فسق و عمل هست نه در اعتقاد. قوی فعلی هست البته. خب پس فقط نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. این موضوع رو حرف بکنن، بحث دیگر بیاین، نه اینکه حالا از یک استهزایی به استهزای دیگر منتقل بشه، نه اصلا در زمینه استهزا و حد که آیات الهی سخن نگوین، مطالب دیگر را عنوان کنن. اینکه ازن مثلهم، و حکم منافق و کافر هم این است که ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. مطلب بعدی آن است که حالا اگر مجلس کفر و استهزای با آیات الهی نبود، مجلس معصیت بود، غیبت و تهمت بود و مانند آن، آیا می توان از این آیه استفاده کرد که نشستن در چنین مجلسی حرام است؟ البته کسی که غیبت کننده است و همچنین کسی که مستمع غیبت است، اینا معصیت می کنند، حرفی در اون نیست. و اما کسی که در مجلس غیبت نشسته است، مستمع اینها نیست، این مجلس معصیت است، آیا نشستن در اون جلسه حرام است یا نه؟ نهی از منکر بر چنین شخصی واجب است، اما نشستن در اون جلسه حرام باشد یا نه، از این آیه استفادهش مشکل است. بخوایم تنقیح مراد بکنیم مقدور نیست، بخوایم از جه اولویت بیاییم مقدور نیست. اگر درباره معصیت‌های عادی بود، خب به کفر و استهزاء تعدی کردن از باب تنقیح مناط بلکه از باب اولویت آسان است. ولی اگر آیه درباره آن است که در مجلس استهزاء و کفر شما ننشینید، نمی‌شود تعدی کرد به مسائل معصیت‌های عادی. ولی نهی از منکر اصل کلی است، بر همه در همه حالات واجب است. اما نشستن در مجلس حرام که خود انسان نه به منزله متکلم باشد نه به منزله مستمع، فقط نشسته در اون مجلس، حرمت این را باید از ادله دیگر استفاده کرد. در باب نشستن در سفره شرب خمر که سفره است، مهمانی است و بعضیا دارن شراب میخورن و بعضیا مشغول کار خودشون دارن غذا میخورن، اونجا دلیل خاص دارد بر حرمت. اما حالا در هر معصیتی این چنین است، اون رو باید از نصوص خاصه استفاده کرد که بعضی از نصوص دلالت میکنن، ولی از این آیه نمیشود استفاده کرد. خب آخر اون کافر بود و منافق، برخلاف آن است که چند نفر مسلمان نشستند یک جا و اون که دارد غیبت می کند که خب حرام است، اون که مستمع غیبت است اونم حرام است، دیگری اونجا نشسته دارد مطالعه می کند، در یک کاری انجام میدهد، نه گوینده غیبت است نه شنونده مستمع غیبت، ولی این مجلس مجلس معصیت است. آیا بر او هم نهی از منکر واجب است؟ اینم هست. اما را نشستن در اون مجلس حرام است یا نه، او را از این آیه نمیشد استفاده کرد، باید از بعض از روایات استفاده کرد که الان انشاءالله اون روایات را میم. اگر تأیید باشد که عنوان تعاون بر اسم است، نه، چند نفر همکارن در یک دفتر کار، در یک اداری پنج نفر دارن کار میکنن، هر کدام مشغول کار خودشونن، رو میز خودشون نشستن، ولی دو نفر دارن غیبت میکنن و این سومی هم محل کار خودش نشسته، نه اینکه تأیید کار اونها کرده باشد. اگر یه وقت از نشستن اونها عنوان تعاون بر اسم استفاده بشود، اون حرمت خاص خود را دارد. حالا بعضی از روایات در زیل این آیه است که گفته می شود اگه کسی دروغ می گوید، یه دیرو می خنداند بر اثر معصیت، نشستن در چنین جلسه حرام است یا نه. حالا اگر خود اون شخص جز مستمعین باشد و جز کسانی باشد که شنونده رسمی اون جلسه است، البته این حرام است. ولی اگر نه جز گوینده باشد، نه جز مستمع، بلکه مشغول کار خودش است، در دفتر کار خودش نشسته است، چنین جا استفاده حرمت برای چیزی احتیاج به توضیح بیشتری دارد. حالا اون روایات بعداً باید بررسی میشه. چرا اگر پنج نفر، یه چهار نفر، یه سه نفر در یه اتاق نشستن، سه تا کارمندن، دو نفر دارن با هم غیبت میکنن، یه مجلس است دیگر. خب این که فرمود ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا، نشانه آن است که در اصل جهنمی بودن اینا صحیح به همند، اما نشانه اون نیست که درجات این هم یکیست. تا با اون آیه که بعدن در همین سوره نساء آیه 145 خواهد آمد که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، با او مخالف باشد. در درکات نار اینها همسان نیستند، در اصل جهنم اینها همسانند. مطلب بعدی آن است که فرمود این منافقین را برای که شما بهتر بشناسید، گذشته از نه، برای اینکه مستمع کفر که نیست، اگه مستمع کفر باشد خب بله منافق است دیگر، اون فاسق است دیگر، منافق نیست مگر در مقام عمل، چون اگر کسی راضی به کفر باشد کافر است، اما اگر قلباً منزجر هست از کار گوینده و کار شنونده، منتها اون شهامت را ندارد که نهی از منکر بکند، یا اون قدرت را ندارد، اون شهامت را ندارد که جلسه را ترک بکند، چون کسی معصیت کرده است اما کافر یا منافق نیست. و اگر عنوان مماثله بر او منطبق بشود، این تماثل در اصل معصیت است، نه تماثل در کفر یا نفاق. خب منافقین را که این بخش از آیات معرفی میکنند، میفهمد اینا مشکل سیاسی دارن و مشکل نظامی دارن، مشکل مالی دارن، مشکل فرهنگی هم دارن که بخشی از اینا گذشت. اما مشکلهای نظامی و مالیشون این است که این بی ارتباط با اون مشکل سیاسیشون نیست. الذین یتربصون بکم، این الذین مثل اون الذین قبل است. فرمود بشر المنافقین و ان لهم عذابا علیما، منافقین کیانند؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اینجا فرمود الذین یتربصون بکن، اینها یا ارتباط سیاسیشون رو با بیگانه ها برقرار میکنن، یا فرصت طلبن، جنگی که پیش میآید چون هم با شما ارتباط دارن هم با دشمنانتون، با شما ارتباط دارن برای اینکه اذا لغو الذین آمنوا قالوا انا معكم، انا آمنا، و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم، با اونها ارتباط دارن، با شما ارتباط دارن. جنگی که اتفاق افتاد اینا منتظر اعلام نتیجه، اگر فتح الهی نصیب شما شد میان از شما غنیمت طلب میکنن، میگن ما هم در غنایم سهیم. اگر نصیب کافران شد، چیزی بهره کافر شد، با کافران رابطه برقرار میکنن که شما ما را در غنایم سهیم بکنید، برای اینکه ما باعث شدیم که مسلمان ها تضعیف شدن و شما تقویت شدید. کاری که خدا به شیطان اسناد میدهد، همون کار را در همین آیه به منافقین اسناد میدهد. معلوم شد اینا جز شیاطین الانسن. حالا ملاحظه فرمایید، فرمود الذین یتربصون بکن، اینا در حال تربص و انتظارن، فرصت طلبند و منتظرن ببینن که با چه واقعی میشود. الذین یتربصون بکن فان کان لکم فتح من الله، اگر شما پیروز بشوید فتحی از ناحیه خدا نصیب شما بشود، خب قهرن قنابی جنگی در اختیار شماست. و شما هم که منافقین را میشناسید و به اینها نمیدید، اونا از شما غنیمت طلب میکنن. این چهره ها شناخته شده بودن. حالا گفتن حذیفه ابن یمان 12 نفرشون را میشناخت، بعد کم کم دیگه وضعشون علنی شد، خیلی ها اینا را شناختن. اینا کسانی بودن که می آمدن از مؤمنین غنیمت طلب می کردن. معلوم می شود که مؤمنین یا اون دستندرکاران توزیع غنایم جنگی از بعض اینا با خبر بودن، به اینا نمی دادن. اگر اینها در جمع سوری مؤمنین بودن و شناخته نمی شدن، خب غنایم را عادلانه توزیع می کردن، به اینا می رسید. این اعتراض نداشت، این درخواست نداشت. معلوم می شود که اون همه یا دستندرکاران توزیع غنایم جنگی اینا رو می شناختن، به اینا نمی دادن. بعد اینها به اون مسئولین توزیع غنایم جنگی می گفتن علم نکن معکم، مگه ما با شما نبودیم؟ چرا ما در غنایم سهم نیستیم؟ الذین یتربصون بکن فان کان لکم فتح من الله قالوا علم نکن معکم و این کان للکافرین نصیبون. اینجا دیگه نفرمود نصیبون من الله، اونجا فتح را به خدا اسناد داد، اما اینجا نصیب را به خدا اسناد نداد. هم بین فتح و نصیب فرق است، و هم این که در اونجا فتح به خدا اسناد داده شد و اینجا نصیب به خدا اسناد داده نشد. نفرمود نصیبون من الله. خب فین کان لکن فتح من الله قالوا علم نکن معکم، یعنی به ما هم بدید. و این کانر الکافرین نصیبان قالوا علم نستحول علیکم. مشابه این قبلا در همین سوره مبارکه نساء آیه 72 به بعد گذشت، فرمود و این منکم لمن لیبتن فین اصابت کن مصیبتون قال قد انعم الله علیه ادلم اکن معهم شهیدا ولئن اصابکم فضل من الله لیقولن کأن لم تکن بینکم و بینهم مودت یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. اون چه که در آیه 72 و 73 آمد تکرار اون چه که فعلا داریم نیست، برای اینکه اون چه که در آیه 72 و 73 آمد این است که اگر چنون چه فتحی نصیب مؤمنین می شد، فضلی نصیب مؤمنین می شد، این منافقین یه حرفی بین خود و خدای خود یا مثلا در باطن داشت، و اگر شکستی دامنگیر مؤمن می شد، اینم پیش خود یه حرفی داشت. و اما اون چی که در آیه محل بحث هست این است که اگر فتحی نصیب مؤمنین می شد، اینا با مؤمنین حرف داشتن نه پیش خود، و اگر نصیبی به کافران می رسید، اینا با کافران حرف داشتن نه پیش خود. بیان ذالک این است که در همه آیه 72 و 73 فرمود به این که و این منکم لمن لیبتئن، یک گروهی اهل تبتئن. تبتئه در مقابل توطئه است، توطئه یعنی کسانی که زمینه را فراهم میکنند، تبتئه یعنی کسانی که چوب لا چرخ میاندازن، وسیله بت و کندی را فراهم میکنند که این قافله حرکت نکند یا به کندی حرکت کند، میگن بطیع کردن کار، این تبتئه است. فرمود گروهی اهل تبتئه اند و نمیذارن که کار به سرعت پیش بره. همین مبتئین فرصت طلبند. فین اصابت کن مصیبتون، اگه مصیبتی نظیر شهادت و مانند اون به شما برسد، اینا با خودشون حرف دارن، میگن خوب شد که ما نرفتیم جبهه. قال قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا، خوب شد که ما نرفتیم. این رو بین خود و اسرار درونی خود میگن، نه با مردم، چون میخوان اون رازشون فاش نشه، میگن خوب شد ما نرفتیم. ولئن اصابکم فضل من الله، که اینجا فضل را باز به خدا اسناد داد، نظیر آیه محل بحث که فتح را به خدا اسناد داد. فرمود اگر فضل الهی نصیب شما می شد، پیروز می شدید به مانند اون، این باز با خودش حرف دارد، با درون خود. قال لیقولن که علم تکن بینکن و بینه موده، مثل که اصلا شما را نمی شناخت، مثل که از جریان جنگ با خبر نبود، میگفت یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش من با اینها بودم. دیگه با شما حرف نمیزند که خطاب بکنه یا لیتنا کننا معکم. پیش خود و در غیاب شما میگه یا لیتنی کنتم معهم فافوز فوزا عظیما. پس اون دو تا حرف در آیه 72 و 73 مربوط به آن است که منافقین در دو حال دو تا حرف دارند در اون روابط مستور خودشون، و اما در این آیه دو تا حرف دارند در اون روابط مشهورشون، نه روابط مستور. یکی را مستقیما با مؤمنین در میون میگذارند، یکی را مستقیما با کافران. اون حرفی که با مؤمنین در میون میگذارند، چون میدونن مؤمنین اینها را از غنایم جنگی محروم میکنند و به اینها نمیدن، میگن قالوا الم نکن معکم، مگر ما با شما نبودیم، در جمع شما مؤمنین نبودیم، چرا غنایم را بین خودتون تقسیم میکنید به ما نمید؟ فرد هست دیگر، هر سویم یه غنیمت هست دیگر. بله، این جزء غنایم بالمعنى العام است، چون همه اینها مشمول فتح هست در این آیه و فضل است در اون آیه. فتح الهی و فضل الهی آثار فراوان دارد، یکیش غنیمت مادی است، یکیش هم غنیمت معنوی است. نه اینکه دارن اغتنم الفرصت قبل الفلان، اغتنم که غنیمت های توپ و تانک نیست همش که، یا اغتنم خمسن قبل خمس، این است دیگر. از عمرت، از جوانیت، از فرصتت غنیمت بگیر، اقترم خمسن قبل خمس. خب اون که مسائل مالی است، در اون مسائل غیر مالی رو شامل نمی شود. اون که همش مالی است، ولی مسائل معنوی و امثال ذلک شامل نمی شود. اما این که دارد اقترم خمسن قبل خمس، یا اقترم شبابا که قبل هرمه، نمی دارم سامتی قبل مرزه، این هم هم غنیمت است. به هر تقدیر جامع همه اینها فتحی است که در این آیه است و فضلی است که در آیه 72 و 73 است. فرمود اگر یه فتحی و فضلی از طرف خدا بیاید، قالوا الم نکن معکم، مگه ما با شما نبودیم. خب این حرف را با مؤمنین دارند، معلوم شود مؤمنین چیزی از این بهره های مادی و معنوی به اونها نمیدادند. اگر میدادند که اونها دیگه اعتراض نمیکردند، سوال نمیکردند. و امکان للکافرین نصیبان، اگر بهره کافر میشد این جنگ، چیزی اونها نصیب کافران میشد، از کافرین چیز طلب بکردن، حالا یا میگرفتن یا نمیگرفتن. اینجا هم ممکن بود که با این گفتن و عوام فریبی چیزی بگیرن، ولی بالاخره معلوم شد قبلا به اینا نمیدادن. به کافران میگفتن به این که علم نستحوز علیکم، این علم نستحوذ علیکم از جاهای بسیار لطیفی است که کار شیطان به منافقین اسناد داده شد. کلمه استحاذه، یستحیذو یستحوذو امثال ذلک، این قاعدش این است که بفهمد استحاذه مثل استبانه استقامه، این واو قلب و الف بشه. ولی لغت قرآن طبق بیان مرحوم شیخ طوسی در تبیان در این گونه از موارد خاص خود هست. دیگر واو که حرف عله است و قبلش هم الف است، استحوذه، این استحاذه نمی شود. استبانه استقامه امثال ذلک هست، اما اینجا استحاذه نیست، با اینکه قاعده ادبی است که فهمد استحاذه، ولی فهمد استحوذ علیهم الشیطان. استحوذه یعنی احاطه و قلب، این معنا استحاذه است. اگر زید بر امر غلبه کند و محیط بر امر باشد، به امر را در بر بگیرد، میگن استحاذ زیدون علا امرین. این علا هم همون پیام را دارد. در قرآن کریم در سوره مبارکه مجادله، این استحاذه بر ادعی به شیطان اسناد داده شد. آیه 19 سوره مجادله این است، استحوذ علیهم الشیطان، دیگه اونجا نفهمود استحاذه، استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. همین آیه قرآنی را وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه در اون آخرین لحظات وداعش که با امام سجاد سلام الله علیه گفتگو کردند، امام سجاد عرض کرد کار شما با این قوم به کجا رسید؟ فبود استحوذ علیهم الشیطان، سید شهدا سلام الله علیه این آیه را قرائت فرمود، استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. خب معلوم می شود که اون که مسلط بر انسان می شود و یاد خدا را از انسان می برد شیطان است، این کار کار شیطان است. وقتی افراد در اثر معاصی صغیره به معاصی کبیره، بعد به نفاق و کفر و استهزای دین مبتلا بشوند، جز شیاطین الانس خواهند شد. وقتی جز شیاطین الانس شدن همون کارهای شیطان را انجام میدن. شیطان چگونه با وسوسه یاد خدا را از دلهای عده بیرون میبرد؟ منافقانم که جزء شیاطین الانسان با القاعات با تبلیغات سو با وسوسه ها یاد خدا و نام خدا را از دلهای کسانی که احیانا میخواستن ایمان بیاورن بیرون میبردن، نمیگذاشتن اونها مسلمان بشون. جنگی که پیش آمد مسلمین شکست خوردن، منافقین از کافران غنیمت طلب میکردن، میگفتن به این که مگر ما بر شما مسلط نشدیم، شما زیر پوشش تبلیغات ما نبودید، وگرنه شما هم مسلمان میشدید مثل اینها روز سیاه داشتید، ما نداشتیم شما مسلمان بشوید. علم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین. خب چنین افرادی واقعا شیاطین الانسان و کار اونها هم بر اساس استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله خواهد بود. نه ضعف اونها را، ضعف اونها را نه علم نستحوذ علیکم نه نطلعکم. استحواذ هست با علا، همونطوری که آیه 19 سوره مجادله فرمود استحوذ علیهم الشیطان، اینجا هم فرماید منافقین به کافرین میگوین علم نستحوذ علیکم، یعنی ما بر شما مسلط بودیم، شما را نگذاشتیم مؤمن بشوید. و نمنعکم من المؤمنین، نه نمنع المؤمنین منکم، ما شما را منع کردیم، گفتیم نرید به اون طرف که سقوط میکنید، حرف ما را گوش دادید نرفتید و سقوط نکردید، نه اینکه ما خطر اونها را به شما میرسوندیم و شما را از اخبار سیاسی اونها اطلاع میکردیم و خطر اونها را از شما دور میکردیم، شما را ما از ضعف اونها نجات دادیم نه خطر. اونها اهل سقوط بودن معاذ الله، ما نگذاشتیم شما به طرف مؤمنین بروید و سقوط کنید، که ما میدانستیم به خیال خام خودشون میدانستیم اینا سقوط میکنن و نگذاشتیم شما اسلام بیاورید و سقوط کنید. نمنعکم من المؤمنین، نه نمنع المؤمنین منکم. در مسئله دفاع دارد لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، اما مثلا حالا اگه جای پرتگاه هست یک بینایی به نابینا میگوید من تو را از این پرتگاه حفظ کردم و من ات کردم، یعنی اونجا جای خطر است، اونجا جای سلامت نیست. وسوسه یک منافقین نسبت به کافرین این بود که منافقین به کافرین میگفتن ما رفتیم در جمع اینا دیم خبری نیست، نیایید شما، اینا محکوم به سقوطن، شکست میخورن. بعد که اینا شکست خوردن، منافقین به کافرین میگن که ما شما را از ضعف و سقوط اینها نجات دادیم. نه اینکه ما اونها را از شما منع کردیم، شما را از اونها منع کردیم، یعنی شما اگر گرایش می داشتید سقوط می کردید، حالا سقوط نکردید. اونا قدرتی نداشتن، اونا محکوم به سقوط بودن، شما می خواستید مسلمان بشوید، ما به شما گفتیم این راه خطر دارد نری. سخن از جنگ که نبود که ما گزارش های سیاسی بدیم و شما را از وسائل نظامی اونها باخبر کنیم، شما می خواستید مؤمن بشوید، ما به شما گفتیم خبر نیست نشوید، برای اینکه مسلمان ها محکوم به شکستن. این خیال باطل. حالا معلوم می شود که چرا منافق در درک اسفل است و کافر در درک متوسط. این که فرمود در درک متوسط، بس ساعتی که بسه خوب بله بله. اینم همین است، از سقوط نه از هجوم، از سقوط است نه از هجوم. همین پرتگاه دیگه، پرتگاه که توبوت هنگ ندارد، که پرتگاه جای سقوط است. نه نصیب یعنی فیروزی نصیبشون شد دیگه، اینا پیروز شدن، مسلمان ها شکست خوردن در مقابل شکست، یعنی جنگ حمله کردند و پیروز شدند و مسلمان شکست خوردن. بسیار از اینا جنگای ابتدایی بود. پس مسلمان قدرت دفاع نداشت، مسلمان محکوم به شکست است. منافقین به کافران میگن که شما اگر مسلمان میشدید مثل اینا شکست میخوردید، ما بهتون گفتیم نرید و نرفتید و الان پیروز شدید. ما شما را از سقوط مسلمین با خبر کردیم، نگذاشتیم ساقط بشوید، حالا در غنیمت سهیمی. نه اینکه اینها قدرتی داشتن، وگرنه آیه فرمود که نمنعهم منکم، ما جلوی خطر اینها را میگرفتیم، نه نمنعکم منهو. غرض اینه که این تبلیغ سوی که داشتن، که می گفتن که آمنوا بالذی انزل الذین آمنوا وجه النهار وکفروا آخره، همین توطئه ها رو می کردن. به کافران می گفتن به این که خبری نیست، نروید، ما رفتیم دیم خبری نیست. اینا امت ضعیف و فریب خورده یعنی محکوم به سقوط. حالا که جنگی پیش آمد و به حسب ظاهر اینا پیروز شدن، منافقین به کافران میگن که دیدید ما نگذاشتیم به طرف اینا برید که سقوط بکنید، سهم ما هم بدید. نستحوذ علیکم یعنی نقل ما بر شما غالب شدیم، یعنی شما زیر پوشش تبلیغات ما قرار گرفتید، یک، و ما شما را از اونها منع کردیم، نه اونها را از شما منع کردیم، نه اینکه نگذاشتیم اونها پیروز بشوند، نگذاشتیم شما به دام اونها بیفتید. مثل اینکه یک بینایی به نابینا میگه من نگذاشتم شما به شاه بیفتی. بعد اونجا راه سقوط است، نه راه حمله. اسلام به شاه است، ما نگذاشیم به شاه بیفتید معاذ الله. نمنعکم منه، از اونها. بنابراین از این جهت معلوم می شود که چرا منافق در درک اسفل است و کافر جاش متوسط است. این که در بخش پایانی همین این قسمت از آیات، آیه 145 فرمود ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، و سرش روشن می شود. برای اینکه زمام کارهای کافران را این گروه منافقین به عهده داشتند. این منافقین مستحوذ بر کافران بودند، یعنی غالب بودند، مستولی بودند، با تبلیغات سو نمی گذاشتن اینها اسلام بیاورند و می گفتن اسلام محکوم به شکست است معاذ الله، و اونها را در دام فریب خود نگه می داشتن. و این کافران نیرنگ زده زیر تبلیغات این منافقان نیرنگ بازند. در قیامت منافق در درک اسفل من النار است، اون کافران درکاتشون به اندازه درکات منافقین نیست. خب عمده آن است که اون چه که از آیه 19 سوره مجادله برمی آید این است که کاری که خدا به شیطان اسناد داد، منافقین در اینجا به خودشون اسناد میدن. الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین. این خلاصه اون چه که بین کافران و مؤمنین و اینها گذشت با منافقین. اونگاه ذات اقدس اله می فرماید به این که اون چرا که مؤمنین داشتن، اون چرا که کافران داشتن، اون چرا که منافقین داشتن در دنیای مجموعه بود گذرا، ولی فصل الخطابش در قیامت است. فالله یحکم بینکم یوم القیامه، خدا بین همه شما در قیامت حکم میکنه. اما در جمله بعد فرمود ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این ولن یجعل الله آیا مربوط به قیامت است؟ که یکی از احتمالات چندگانه این آیه است. یعنی اکنون که داوری نهایی به قیامت واگذار شد، در قیامت کافر بر مؤمن هیچ راهی ندارد. در دنیا ممکن است احیانا روزی به سود او و زیان مسلمین حکم بشود، ولی در قیامت هرگز کافر راهی بر مؤمنین ندارد. این تقریبا با گذشته تکرار می شود، برای اینکه در گذشته فرمود انکم اذن مثلهم ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. اگر منظور این باشد که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، در قیامت کافر بر مؤمن سبیلی ندارد، بلکه در قیامت کافر راه جهنم را طی میکند و مؤمنین سبیل بهشت را، این تقریبا تکرار گذشته است. این احتمال فی نفسه بد نیست، اما اون فلا یحکم بینکم یوم القیامه همین پیام را دارد، گذشتم همین مطلب را گفته. احتمال دوم آن است که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، یعنی در مسائل فرهنگی، در مسائل عقلی، در احتجاجات، هرگز کافر علیه مؤمن برهانی ندارد، براهین عقلی به سود مؤمنین است، مطلبی را تایید میکند که مؤمن همون مطلب را میپذیرد، در باره جهانبینی، در باره معاد و ماننده، وحی و نبوت و ماننده، و کافر در مقام احتجاج برهانی ندارد. این دو، این هم فی نفسه خوب هست، اما تمام المراد برای آیه باشد اثبات میخواد. آیه این را هم شامل میشود، اما منحصر در این نیست. احتمال سوم آن است که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، یعنی در دنیا کافر بر مؤمن سلطه سیاسی یا نظام پیدا نمی کند. این چنین نیست. این هم اخبارات گذشته برخلاف هست و هم شواهد روز. گاهی مؤمنین پیروزند، گاهی کافران پیروزند. چون که در همین آیه هم فرمود به این که فی انکان لکم فتح من الله، بعد فرمود انکان لهم نصیب، و گاهی مؤمنین پیروزند، گاهی کافران پیروزند. این چنین نیست. از همین آیه یه عده خواستند بهره سو ببرند. بعد از جریان سید شهدا سلام الله علیه، امویان خیلی پایکوبی کردند که حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه ما را از بین بردند. بعد وقتی خون پاک اون حضرت به وسیله سخنرانی زینب کبرا سلام الله علیها، امام سجاد سلام الله علیه و سایر اعضای این کاروان، اوضاع مجلسین کوفه و شام را عوض کرد، جو اون روز کوفه و شام برگشت. کم کم اینا رفتن واقعه را از اون عظمت و سلطش بیاندازن. اول کاری که کردن این بود که ابن زیاد گفت کار را عمر سعد کرد، عمر سعد گفت ابن زیاد کرد، هر دو میگفتن یزید کرد، یزید گفت اینا کردن، به داخله خود ارجاع میدادن. بعد برای شستشوی همه این باندهای منحوس اموی، کم کم آمدن اصل قصر را منکر بشن که اصلا حسین ابن علی کشته نشد. به همین آیه تمسک کرد، گفتن ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا. حسین ابن علی فرزند پیغمبر، پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بارو فرمود حسین منی، چگونه میشود که یه عده پسر پیغمبر رو شهید بکنند؟ این اصلا شدنی نیست. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، این برای تطهیر دامنه اون دودمان ننگین اموی بد نبود. جریان به عصر امام صادق سلام الله علیه رسید. حضرت فرمود با این فکر باز شدیدن شما مبارزه بکنید. آیه منظورش این نیست. در قرآن کریم آیاتی هست که در قتل النبیین بغیر حق، یقتلون النبیین بغیر حق، این همه انبیا را کافران شهید کردن. آیه این را نمیخواهد بگوید. اونها آمدن گفتن حسین ابن علی شریفتر از آن است که کشته شده باشد. حسین ابن علی مثل عیسی ابن مریم به آسمون ها رفت. همین امویان که افتخار میکردن، حسین ابن علی به آسمان ها رفت مثل عیسی مریم. وجود بارک امام صادق سلام الله علیه فرمود این آیه منظورش اون نیست، برای اینکه خدا در قرآن فرمود به قتلهم الانبیا یقتلون النبیین بغیر حق امثال ذلک. این آیه منظورش آن است که در مقام برهان یا در نصت های غیبی و معنوی هرگز کافر بر مسلمان سلطه ای ندارد. این ناظر به سلطه ظاهری نیست، البته سلطه نهایی از آن مؤمنین است. که حالا اون روایت این یکی از احتمالات، این یکی از احتمالات. احتمال دیگر آن است که این تو کتاب‌های فقهی ملاحظه فرمودید به همین آیه مبارک استدلال کردن در بحث مکاسب و امثال مکاسب، که این خبر نیست، انشاء است. والحمد لله رب العالمين.